السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. انشاءالله که جانهای ما همه فدای امام حسین باشه. این راهی که باز شده یکی از نعمتهایی است که خداوند برای ما برای شناخت امام و برای توسعه اصطلاحا بگیم اون تفکری که آل الله داشتن در مسیر رسیدن به قرب الهی برای ما باز کرده. ببینید ما یک چیزی که در اینجا باید اول مطرح بکنیم این است که یه اتفاق عجیبی داره میفته و اون این است که سه گروه آدم دارن در این فضا اصطلاحا بگیم که جلوه نمایی میکنن. گروه اول کسایی هستن که خادم امام حسین هستن، گروه دوم کسایی هستن که زوار هستن و گروه سوم کسایی هستن که خادم الزوار الحسین هستن. درسته؟ سه گروه آدم ما در اینجا داریم که با سه نوع از اصطلاحا بگیم تفکر و سه نوع از منش برای برخورد با این پدیده روبرو هستیم. کسایی که زائر هستند خب ممکنه اولین بار توی این مسیر تشریف برده باشن و این سعادت نصیبشون شده باشه و وقتی که وارد این مسیر میشن یک جلوه های جدیدش براشون رخ عیان میکنه که این جلوه های جدید میتونه به اینا توشه هایی بده که سالهای سال با اون توشه ها بتوانن هم در مسیر امام حسین قدم بردارن هم رنگ و بوی اون سیره اهل بیت عصمت و طهارت رو با خودشون داشته باشن. گروه دوم اون خادمین هستن. خادمین کسایی هستن که اگر به قول معروف گر بود عمر که به میخانه رسم بار دیگر بجز از خدمت رندان نکنم کار دیگر. اینا عادت کردن که اصلا عادتشون این است که تمام عمرشون باید خدمتگزاری اهل بیت بکنن و اینا پیر غلامان امام حسین هستن. خاطرات بسیار شیرین و زیبای اینها در مواجهه با زوار دارن و در این مسئله که نسبت به لطفی که امام حسین به افراد داره و اتفاقاتی که برای افراد میفته و اینها ناظر هستن. گروه سوم خادمین الزوار الحسین هستن. اونا دارای سه اصطلاحا بگیم شرافت میشن. اول اینکه زائر هستن، دوم اینکه خادم هستن، سوم اینکه خادم زوار هستن. این نکته خیلی مهمه که انسان میتواند به صورت مسابق دارای چندین مرتبت باشه. مثل اینکه مثلا شما بفرمایید که یک کسی همزمان پدر هست، میتواند عمو هم باشه، میتواند دایی هم باشه، یعنی هیچ کدوم مانع از دیگری نمیشه و هر سه موضوع شرافت نصیب اینها میشه. وقتی هم صحبت از شرافت میشه یعنی اینها اصطلاحا تشرف پیدا میکنن. گاهی اوقات من پیش خودم فکر میکردم که اصلا این مسئله تشرف یعنی چی. بعد به قرآن که مراجعه میکنید میبینید که خود شکل ظاهری قرآن با اون مرکبی که نوشته میشه واقعا اون مرکب چون اولین مرحله تجلی کلام الهی و کلام وحی در حالت نوشتار و نویسه هست بیشترین شرافت را داره، به صورتی که شما نمیتونید بدون وضوع دست بر این مرکب بذارید که نوشته قرآن شده است. دوم شرافت، شرافت ورقی است که قرآن درش قرار گرفته و سوم شرافت خود اون مجلد قرآنه که جلد داره. ولی همه اونها میشه دست زد ولی میبینید که اون که شرافت اصلی رو پیدا میکنه لا یمسه الا المطهرون، هیچ کس غیر از اون شخص مطهر که در تمام مراتب وجودیش مطهر باشه، حالا تطهیر ظاهری از تطهیر باطنی هم هست، نمیتونه دست به آیات قرآن بزنه. وقتی بحث تشرف میشه یعنی این انسانهایی که اونجا هستن از این لحاظ به شرافت رسیدن. خب حالا بیایم سراغ بحث شما که ببینیم این نظام به قول معروف فکری که الان مسلمان ها اونم خصوصا شیعیان در جهان اسلام تو این چارچوب دارن توش فعالیت میکنن چگونه میتواند به ما این انرژی هایی رو بده که ما بتوانیم از او مثلا فرض بکنید داستان های دراماتیک دراریم. در قدیم اینجوری بود که وقتی افراد منازلی رو طی میکردن برای یک سفر، اینها وقتی به کاروانسرای میرسیدن شب در جایی بیفوته میکردن، معمولا شبها اینها کنار هم دیگه مینشستن و مثل امروز که گزارش ها به وسیله مثلا فرض بفرمایید فضای مجازی اینها نبود، که تنها به وسیله انسان ها بود که با رد و بدل حکایت ها و اینکه مناقب آدم ها چی هست، مناسک آدم ها چی هست، میتونستن از همدیگه مطلع بشن. و همین خاطر که قرآن میگه ما شما رو قبائل و شعوب کردیم برای اینکه لتعارفو همدیگر را بشناسید و برای شناخت اینا با هم گفتگو میکردن. الان وقتی که خادمین زوار امام حسین در یک موکب قرار میگیرند، هر گروهی که وارد میشه ممکنه با یه فرهنگ متفاوتی وارد بشن. اگر اینها ظرفیت اینو داشته باشن که بشینن با این افراد صحبت بکنن، اولا که اینا واسطه گری برای امام میکنن، یعنی خادمین واسطه گری امام هستن و باید منششون منش امام باشه و باید دل زوار رو نرم بکنن و باید شوق زیارت رو در دل اینها برای هر باری که میخوان بیان بیشتر بکنن. باید با اینها اصطلاحا به قول امام علی علیه السلام میفرمایند خالط الناس، باید با مردم اختلاط بکنن. و اینی که به قول امام رضا علیه السلام که میفرماید که تبسم الرجل علی وجه الاخی حسنه، میگه اگر یک مسلمان یک مردی تبسمی بر وجه برادر خودش میکنه، خداوند برای او حسنه قرار میده. شما ببینید چقدر اینها ظرفیت دارن برای که بشینن و سخن افراد رو بشنون. هر کدام از این افراد یک داستان مخصوص خودشون برای این سلوک معنوی دارن، برای این راهی که در نظر گرفتن دارن، و این سلوک معنوی به شدت این راهی که اینها میرن زیباست و به شدت این راه دارای ظرفیت‌هایی است که میتواند برای ما هر کدومش تولید یک داستان اصطلاحاً معنوی بکنه، گنجی است برای رسیدن به اسرار معنوی درون انسان‌ها در رابطه با عشق به امام حسین علیه السلام. ولذا این نکته مهمه که اول ما بشناسیم که این گروه‌هایی که در این مسیر حرکت می‌کنن چه گروه‌هایی هستن، از هر کدام از راه خودشون وارد بشیم و به هر کدام بگوییم که شما چگونه میتوانید این به قول معروف این داستان‌ها رو، اصطلاحاً این نقل سرایی‌ها رو، این حادثه عشق و عشق‌ورزی نسبت به امام حسین بتونید به تصویر بکشید. پس خادم عرض کردم با یک روش این کار رو انجام میده، زائر با یک روش و خادم الزوار حسین علیه السلام با یک روش. بله همینجوری که فرمایش کردید، اگر ما بتوانیم در اختلاط با انسان‌ها به یک نقطه‌ای برسیم که درک درستی از قلب و دل و ایده و تمنای اینها در رابطه با این زیارت و در رابطه با زیارت قبر امام حسین و قبر حضرت عباس علیه السلام به اون برسیم، انشاءالله خداوند میتواند برای ما راهی باز بکنه که تمام نیات اینها رو تبدیل بکنیم به نوشته‌هایی که برای تاریخ باقی بمونه و این جبهه آل الله همچنان باید باقی بماند و انشاءالله روز به روز رونق بگیره و انشاءالله برای آیندگان بماند، مثل همونهایی که میگفتن یک روزی دستشون رو میدادن برای که برن به زیارت امام حسین و امروز مردم با تمام جان و مال و هر چی که دارن واقعا در این مسیر دارن جانفشانی میکنن برای که این جبهه همچنان قوی و قدرتمند باقی بماند. آقای کنشی عزیز
خواهش میکنم توضیح رو فرمونید پیرامونه. حالا میخوام بفرمایید که توی کارهای نمایشی که این موضوع رو مد نظر قرار دادن، منظورم راهپیمایی را اربعین، چه آسیب هایی رایجه که باید ازش دور بود؟
بله ببینید، خب ما همینطوری که در همون مسیر آسیب هایی وجود داره، تو تمام حواشی این هم همین آسیب ها وجود داره. مثلا فرض بکنید یکی از چیزایی که یکی از آسیب‌های اساسی تو این مسیر عجب و غرور و ریایی است که ممکنه افراد دچارش بشن و وقتی به این جهت به قول معروف بخوان کاری رو انجام بدن، باید بدونن که اون صیقل وجودی رو ندارن و اون آینه‌شون متأسفانه غبار گرفته. باید سریعاً خودسازی بکنن، سریعاً باید نقششون رو
خب اینه که دارید میگید در خصوص زائران، من در خصوص آسیب‌هایی که کارهای نمایشی با این محوریت رو میتونه مورد تهدید قرار بده سوال دارم.
بله همین رو عرض میکنم. هم بگم اگر نقطه عزیمت ما از همون مسیر باشه، چون کسی هم که داره کار نمایشی رو انجام میده تو همین جبهه است.
آن درسته.
از این جبهه که نیست که، من میگم اگر کسی در همین ایجاد نمایش برای امام حسین، در همین ایجاد یک برنامه دراماتیک، داستان دراماتیک برای امام حسین، خدایی نکرده شامل حال اون قالیان شیعه بشه، یعنی به قلوب برسه خدایی نکرده، یا شامل حال ریا و عجب و اصطلاحاً اون خودپسندی بشه، هرگز اثر این اون اثر و اون حالت اصطلاحاً بگیم که خالص و خلوص نیت رو نداره برای که بر دل بشینه. متوجه است؟ الان شما کتابای آقای سید مهدی شجاعی رو در ارتباط با نوشتهایی که ایشون دارن بزرگوار در ارتباط با همین اهل بیت عصمت و طهارت بخونید، شما میبینید ایشون به هیچ وجه در نوشتهاش قلوب نمیکنه، همه چیز مستنده ولی دراماتیک کرده موضوع رو، یعنی داستانی برای شما نوشته. یک کتابی داره به اسم کشتی پهلو گرفته که در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها است. شما ببینید وقتی این کتاب رو میخونید، این کتاب کاملا دراماتیزه شده است اما هیچ قلوبی نداره، تمامش مستند به روایات اهل بیت عصمت و طهارت است. به همین خاطر اگر که ما خودمان را بخوایم در اون اصطلاحا بگیم اثر دراماتیک پیاده سازی بکنیم، خب خیلی فاصله میگیره. ببینید ما وقتی دست میکنیم در عمق تاریخ، و یک گوهر نابی رو پیدا میکنیم، اون گوهر ناب کافیه که شما ازش اضافاتش رو بریزی تا به اون اصلش دست پیدا کنی. اصلا اینا نیازی به رنگ و بوی اضافی ندارن. داستانهای دراماتیکی که برای اهل بیت ساخته میشن، اینا احتیاج به رنگ و بوی اضافی ندارن، احتیاج به نورپردازی اضافه ندارن. کافی است که ما از خودمان کم بکنیم، کافی است که این حادثه تاریخی رو، به قول شیخ محمود شبستری جمله قشنگی میگه، میگه که نشانی دادند اهل خرابات که از توحید اسقاط الاضافات. اهل بیت خواستن برای ما چیکار بکنن؟ ما رو به توحید برسونن. توحید انقدر عظیمه که وقتی شما به اون سمت میری خودش اصولا اسقاط الاضافات میکنه. هیچ اثر هنری در مواجهه با اهل بیت عصمت و طهارت و برای نمایش پیامبران عالم و برای داستانهای قرآن نیازی به آب و رنگ بیش از حدی که خودشون دارن ندارن و خودشون انقدر انرژی ها و انقدر قوا و مثلا قدرت در درون خودشون دارن که پرتو و افشانی اونها هر نوری رو میتونه چیکار بکنه، مثلا از بین ببره نورهای بیرونی رو، خودشون نور افشانی میکنن. برای همینه که گاهی اوقات میگن که شما باید کسی که میخواد تو این مسیر حرکت بکنه بیشتر از اینکه میخواد اونور سازندگی بکنه خودشو باید بسازه. یعنی یک نویسنده خوب که نویسنده ایست که در مواجهه با مسائل مثلا فرض کن اهل بیت عصمت و طهارت، کسی که به خودسازی رسیده باشه و خداوند این نور رو در درون اون میریزد و از زبان اون گفته های اهل بیت رو اونجوری که نور افشانی میکنه نشان میده. حالا اگر من بخوام در این مسیر مثلا فرض میکنید حالا خودنمایی بکنم، به اوج برسم، به قول بگم آقا فلانی دیدید چه چیزی برای امام درست کرده بود، دیدید چه کاری کرده بود، هر کدوم از اینا خدایی نکرده اگر قلوب هم داشته باشه که جزء قالیان شیعه اینا حساب میشن و مجبور هستن اون دنیا پاسخ بدن، اگر کسی بتواند صیقل ناب، صیقل گوهر ناب وجود اهل بیت عصمت و طهارت و امام حسین با اون کاری که امام حسین کرده به طریق اولا بتواند اضافاتشو بریزه، اصلشو نشون بده، همین کفایت میکنه و همین باعث میشود که ما به حقیقت امام برسیم. یکی از چیزایی که امام مطرح کرد این بود، گفتن شما برای چی این مسیر رو طی کردی؟ گفت من سه تا موضوع داشتم. یک، اولیشه که به شما بگم که اسمش امر به معروف و نهی از منکر است، یعنی امروز در جامعه ما کلا تعطیله. دومی، برای اصلاح امور مسلمینه، متوجه هستید که اونم میبینه تو جامعه ما امروز اصلا کمیتش لنگه. و سوم این است که اصطلاحا بگیم که احیای دین جدم پیغمبر که میگه اون به هر حال دارای یه سری زواهدی شده، دارای یه سری اموراتی شده که اینا ناب ناب نیست و اون اسلام ناب محمدی رو نداره متاسفانه. هر اثر هنری که بتواند ما را ارجاع بده به این که این سه تا موضوعی که امام حسین از ما خواسته انجام بشود و نهایت به حریت و آزادی انسان اصطلاحا بگیم منجر بشه، این تونسته اون مسیری که مسیر آل الله هست تا حدودی برای ما اصطلاحا اون مسیر رو تبیین بکنه. همین پیاده روی کربلا اگه خدای نکرده تبدیل بشه به عجب، یعنی یه نفر بیاد مثل اون آقایونی که میشماردن میگفتن که آقا امروز مثلا 1213مین مثلا نماز جمعه که من رفتم، اگر بخواد اینا به شمارش تبدیل بشود، اینها بگیم ما چند بار این که مسیر رو رفتیم چطوری رفتیم، اینا درست نیست. ما باید ببینیم با مسیر دل چجوری این مسیر رو طی کردیم، باید ببینیم این کعبه دل رو چجوری ستایش کردیم. به قول پروین اعتصامی میگه دو تا گفتگو شد بین کعبه دل و کعبه گل. کعبه گل که همین کعبه‌ای هست که الان در مکه هست، مثال میزنه، اون از حرمت بسیار زیادی برخوردار است، اما میگه به کعبه دل طعنه میزد که آقا منو فلان تیک ساخته، منو این کارو کردن، من در روز عید قربان این کارو میکنم. کعبه دل هم به اون شروع کرد صحبت کردن آقا اگر تو رو آدم ساخته، منو خدا ساخته، من یه چیزی هستم که باید طواف من رو بکنن. انسان مهمترین آدم تو این وجه به قول معروف عبادی است، تو این وجه الهی است، خلیفت الله. تمام این کارهایی که ما انجام میدیم برای حریت انسانه، برای اینکه آدم آدم بشه، برای اینکه انسانیت رشد بکنه. هر کدوم از اینا اگه بخواد فقط به شعائر تبدیل بشه و ما تبدیلش بکنیم به یه داستانی که مثلا مردم بخونن فقط خوششون بیاد، اصلا اینها نمیتواند برای ما عاقبت به خیری داشته باشه. تمام اینها باید بیاد تو مسیری که دلهای آدما نرم بشه. به قول قرآن آیا وقتی نرسیده که دل آدما نرم بشه بیان به سمت خدا؟ و امام هم هیچ وقت این اعتقاد نداشت که ما باید در امام متوقف بشیم. امام باب حته است، امام میخواد کون جامع متفرق رو به کون جامع تبدیل بکنه. ما باید با امام باشیم در تمام این مسیر، دست در دست امام گذاشته باشیم، اما هدف ما مثل هدف امام رسیدن به قرب الهی باشه. توقف در امام هم هنر نیست، این که شما از صبح تا شب بیاید یک مسیر رو طی بکنید، مثلا بگید حسین حسین بکنید، اما یادتون بره که امام حسین فقط برای خدا این کارا رو می‌خواست بکنه. برای حریت انسان، برای خلیفت اللهی انسان. هر کجا که ما احساس کنیم هر عملی رو در حوزه دینداری انجام میدیم که به کرامت انسان بر نمیگردد و کرامت انسان رو افزایش نمیدهد، اون عمل ممکن است عمل درستی نباشه. من معتقدم پیاده روی اربعین ظرفیت های بسیار بالایی برای برگرداندن حریت انسان به انسان داره و انشاءالله از همین طریق ما بتونیم اون خواسته های آل الله رو، اون جبهه آل الله رو تربیت بکنیم و برسیم به یه نقطه که هر همه آثار ما، نه تنها آثار هنری، اثر هنری یکی از اصطلاحا رخدادها و رخ عیان نمودن مسائل و مسائل به قول معروف موضوعات کربلاست.
بله آقای موسوی، ما ساعت یک یه وقت واسه برنامه دیگه داریم، یه سال آخر میشه تو دو دقیقه پاسخ بدین؟ اینی که تولیداتی که با این محوریت، چه مستند داستانی که من به یاد ندارم چیز چندانی غیر از یکی دوتا تلفیلم، کارایی که تو این رابطه تا به امروز از تلویزیون دیدید ارزیابیتون چیه؟ اینو تو دو دو
ارزیابی من منفی نیست، یا اصلا بگم چیز بدی هست
به لحاظ کیفی میگم، کیفی، ساختار، فرم،
بله
جذابیت اینا،
در چه از لحاظ کمیت چه از لحاظ کیفیت. ببینید ما اینها همه برآمده از ذهن مسلمان ایرانی و شیعه است دیگه. حالا اون چیزی که توان اینها بوده تا حالا تولید کردن، مختارنامه فیلم خوبی بوده که آقای میر باقری ساخته و انواع و اقسام فیلم هایی که توی این حوزه تولید شده، فیلم محمد رسول الله، فیلم
ما با محوریت را به مای اربعین میگه مختارنامه که یه سریال عظیم و فاخر داستانیه.
بله عرضم همینه، میگم کارهایی که شما برای چی فرمایش کردید الان از سوالتون تو چه حوزه.
من میگم کارهایی که با محوریت راهپیمایی اربعین، منظورم کارهای مستندی که تلویزیون نشون میده یا تک و توک کارهای تلفیلمی که ساخته شده به لحاظ کیفی چگونه بوده؟
آقای کنش اینا کم بوده به نسبت کارهایی که تا الان شده. کاری که برای اربعین شده کار بسیار کمی بوده، یعنی چه از لحاظ کیفی چه از لحاظ کمی. اگر از بنده بپرسید میگم اون چیزی که بخواد الان به منصه ظهور رسیده باشه توسط هنرمندای ما بسیار کم بوده، در حد شاید بگم که مثلا نسبت به این حادثه عظیمی که تو این 10 سال 15 سال داره رخ میده بسیار کم بوده، یعنی در خور این حادثه نبوده است. نتونسته هنوز اون چیزی که این حادثه است اینو عرضه بکنه برای دنیا. همه چیزایی که ساخته شده خود شما هم دیدید بیشتر حالت گزارشی داشته است، یعنی هیچ وقت نتونسته تبدیل بشه به یه اثر هنری ماندگار. این اگر پرسش شما در مستقیم در مورد اربعین، من اینجوری عرض کنم خدمت.
بله دقیقاً همین بود.
بله
متشکرم، خیلی هم ممنون. درود بر شما. درود بر شما. خدافظ شما.
خدا.